ساعت 11 در تهران، 9:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. زلزله شدید مرکز فیلیپین را لرزاند. والی لوگر در افغانستان کشته شد. با سلام و روز بخیر به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. من مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این بخش خبری. ابتدا با مشروع چند خبر. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز در شهر ژنو سوئیس آغاز می‌شود. در آستانه این مذاکرات شب گذشته کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با حضور در محل اقامت هیئت ایرانی در ضیافت شام محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شرکت کرد. به گزارش رویترز آقای ظریف گفتگوهای 2 ساعتش با خانم اشتون را خوب توصیف کرد و گفت پیشنهادهای اصلی ایران را روز سه‌شنبه در حضور اعضای گروه 5 به علاوه 1 ارائه خواهد کرد. کاترین اشتون نیز به خبرنگاران گفت ما با خوشبینی محتاطانه اما با عزمی واقعی به اینجا آمده ایم. زلزله‌ای به قدرت 7.2 ریشتر بامداد سه‌شنبه مناطق مرکزی فیلیپین را لرزاند. بنابر گزارش‌ها این زمین لرزه تا کنون دست کم 20 کشته بر جای گذاشته است. وقوع این زمین لرزه تا کنون منجر به صدور هشدار سونامی نشده است. بنابر گزارش‌ها ارسلان جمال والی ولایت لوگر در شرق افغانستان صبح امروز سه‌شنبه در انفجار بمب کشته شد. بمب در جریان سخنرانی آقای جمال به مناسبت عید قربان منفجر شده است. شماری از این گزارش‌ها این انفجار را انتحاری خواندند، اما سخنگوی والی لوگر گفته است که بمب در یک میکروفون جاسازی شده بود. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این ترور را بر عهده نگرفته است. رهبران 2 جناح در سنای آمریکا ابراز خوشبینی کردند که دولت و کنگره در مورد بحران بودجه و موضوع افزایش سقف بدهی‌های دولت به توافق دست یابند. هری رید رهبر اکثریت دموکرات در سنا روز دوشنبه گفت امیدوار است تمام سناتورها شرایط دشوار فعلی را درک کنند و به گفته او فردا روز روشنی خواهد بود. کاخ سفید شامگاه دوشنبه اعلام کرد گفتگوها با کنگره را به تعویق می‌اندازد تا رهبران سنا در ادامه راه خود برای دستیابی به پیشرفتی مهم فرصت داشته باشند. و روزنامه واشنگتن پست در گزارش تازه‌ای گفته است آژانس امنیت ملی آمریکا با استفاده از ایمیل و چت‌ها فهرستی از مشخصات میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان جمع‌آوری کرده است. گزارش واشنگتن پست که شامگاه دوشنبه منتشر شد، بر پایه اطلاعات دریافته توسط ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق NSA تهیه شده است. همونطور که در خبرها شنیدید، از بامداد امروز سه‌شنبه مذاکرات 5 به علاوه 1 و ایران در شهر ژنو سوئیس آغاز می‌شود. پیش درآمد این مذاکرات شب گذشته در ضیافت شامی در محل اقامت سفیر ایران برگزار شد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق و روابط بین الملل در آمریکا، ابتدا در مورد چشم‌انداز این گفتگوها از او پرسید است. بشنویم بهمن آقای دیبا جواب آقای دیبا.
به نظر میرسه که بعد از انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور در ایران و اینکه گروه های تندروی در ایران قبول کردن که ایشون رئیس جمهور ایران باشه و انتخاب شخصی مثل آقای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه، انتظارات و امیدهای جدیدی هست به اینکه در این مذاکرات پیشرفت‌هایی حاصل بشه. ولی به هر حال ما شاهد این هستیم که گروه های تندرو در ایران، چه حداقل بخشی از گروه های تندرو در ایران، با این روند مخالف هستند و من فکر میکنم که در مذاکرات آتی هم باز شاهد اون خواهیم بود که هیئت مذاکره کننده ایرانی بیشتر از اینکه نگران طرف مقابلشون باشن، نگران افرادی هستن که در داخل در ایران به فعالیت های اونها نگاه میکنن. من در حال حاضر میخوام که خوشبین باشم. فکر میکنم که گروه های مهمی از تندروهای در ایران، حتی آقای خامنه‌ای، به این نتیجه رسیدن که الان موقعشه که تحولاتی در مسائل عمومی مملکت، به جمله مسئله مذاکراتی که در پیش هست، به وجود بیاره.
آقای دیبا، به نظر میرسه نه تنها در تیم ایران بلکه در تیم امریکایی هم که در ژنو حاضر شده تغییراتی رخ داده. به نظر شما این تغییرات چقدر میتونه نتیجه این مذاکرات رو تحت تاثیر قرار بده؟
تغییرات اساسی هست در اینجا، از خود مذاکره کننده اصلی ایران گرفته آقای ظریف تا اینکه ایشون نماینده دولت آقای روحانی هست با قولهایی که دولت تدبیر و امید داده به مردم ایران و در زمان فعالیت های انتخاباتی. و در طرف آمریکایی هم ما شاهد هستیم که تمایلی در کشورهای غربی در اقدامات سخت گیرانه تر و تشدید و بالا بردن تنش ها وجود نداره. بنابراین فکر کنم این تغییرات اثر مثبتی خواهد گذاشت و این فرصت خوبی هست که انشالله هر دو طرف از اون استفاده خواهند کرد.
و آقای دیباگو یا طرفین مذاکره این بار تصمیم گرفتن بدون دست پیدا کردن به نتیجه مشخص میز مذاکره رو ترک نکنن. به نظر شما حد و حدود این نتیجه مشخص چی میتونه باشه؟
نتایج مختلفی میشه از این مذاکرات گرفت. اگر که طرفین واقعا تصمیم داشته باشن که با سرعت زیادی به نتایج محسوسی برسن، فرض کنید راجع به مسئله غنی‌سازی از سوی ایران و مسئله تحریم ها از سوی آمریکا، میتونن اقدامات موثری رو انجام بدن. برفرض ایران میتونه محدودیت خاصی رو راجع به میزان غنی‌سازی بپذیره و در آمریکا هم خب اون نوع تحریم هایی که فقط متکی هست به دستور ریاست جمهوری و به تصویب کنگره نرسیده و یا تحریم هایی که مربوط بین چند کشور یا سازمان ملل نیست، اینها رو رئیس جمهور آمریکا به سادگی میتونه در اونها تغییرات ایجاد کنه و حتی لغوشون کنه. من این بستگی داره که واقعا اراده ای برای این که به نتیجه مشخصی در اینجا برسن وجود داشته باشه. من فکر کنم حداقلش این خواهد بود که طرفین پایه خوبی رو ایجاد خواهند کرد برای مذاکراتی که در عرض چند ماه آینده ادامه خواهد داشت.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو شنیدید با بهمن آقای دیبا. و وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا از توافق این کشور با فرستاده ویژه سازمان ملل متحد بر سر دولت انتقالی به عنوان راه حل نهایی برای پایان دادن به بیش از 2 سال بحران و جنگ داخلی در سوریه خبر داده است. همکارم فهیمه خضر حیدری و گزارشی در این باره.
دولت انتقالی تنها راه پایان بحران سوریه است. دولتی که جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید میتواند جایگزین دولت بشار اسد رئیس جمهوری کنونی این کشور شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که آقای کری روز دوشنبه پس از دیدار با اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای حل و فصل بحران سوریه در لندن از ضرورت تعیین زمان برای برگزاری کنفرانس ژنو 2 با هدف کمک به ساختن سوریه جدید گفته است. کنفرانس ژنو 2 در حقیقت کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه است که آمریکا و روسیه بر سر برگزاری آن به توافق رسیدند. حالا وزیر امور خارجه آمریکا از تفاهم و توافق کشورش با سازمان ملل متحد و به گفته او بسیاری دیگر بر سر حذف هر گونه گزینه نظامی درباره سوریه خبر داده است. او خاطر نشان کرده که اخضر ابراهیمی به زودی به منطقه خواهد رفت و با نمایندگان همه کشورها و همه طرفهای مرتبط با بحران دیدار و گفتگو خواهد داشت. وزیر امور خارجه آمریکا همزمان اعلام کرده است ما معتقدیم بشار اسد مشروعیت لازم خود را از دست داده و نمیتواند عنصری باشد که همه طرفها را به هم نزدیک کند. آقای کری گفته است باید روند انتقالی در سوریه آغاز شود و نظام جدیدی بر سر کار بیاید. سال گذشته هم کنفرانس ژنو 1 با حضور بسیاری از کشورهای غربی و عربی و همچنین روسیه و چین برای بحث بر سر بحران سوریه تشکیل شد. اما توافقات آن کنفرانس همچنان تحت شعاع اختلاف نظر آمریکا و روسیه باقی ماند. حالا سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از آمریکا خواسته است تا از نفوذ خود برای متقاعد کردن اپوزیسیون سوریه به شرکت در کنفرانس ژنو 2 استفاده کند. چرا که جورج صبرا رئیس شورای ملی سوریه که از مهمترین بخش‌های ائتلاف ملی اپوزیسیون این کشور به حساب می‌آید با مشارکت در کنفرانس بین‌المللی صلح مخالفت کرده است. شورای ملی سوریه که از سوی غرب و اکثر کشورهای عربی حمایت می‌شود با اشاره به رنج‌های بی‌پایان مردم این کشور تصریح کرده که در این شرایط برخلاف آنچه آمریکا و سازمان ملل متحد درباره‌اش به توافق رسیدند مذاکره و صلح با نظام بشار اسد بی‌معناست. جورج صبرا همچنین تهدید کرده است در صورت حضور ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه در کنفرانس ژنو دو هم شورای ملی از این ائتلاف خارج خواهد شد. سازمان ملل متحد میگوید حدود یک سوم مردم سوریه در جریان جنگ داخلی این کشور آواره شدند. بیش از 5 میلیون نفر در داخل مرزهای این کشور آوارند و 2 میلیون نفر دیگر هم به کشورهای همسایه فرار کردند. بحران در سوریه 2.5 سال است که ادامه دارد و تا به حال بیش از 100,000 نفر در ناآرامی‌های این کشور جان خود را از دست دادند.
بعد از گزارش فهیمه خضر حیدری نوبت می‌رسد به قسمت دیگری از برنامه ملاقات. همراه بشیم با آرش حسنیا و به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 86 زمانی که از عراق به صورت غیرقانونی وارد ایران شده بود تا به خانه پدریش در ارومیه برود بازداشت شد. پدرش میگوید او و خواهرش 7 سالی بود که گم شده بودند و به گروه‌های کردی در عراق و ترکیه پیوسته بودند و این دخترش زمانی که از دست آن گروه‌های کرد فرار کرده بود تا به خانه بیاید در مسیر کرمانشاه به ارومیه بازداشت شد. زینب جلالیان به اداره اطلاعات کرمانشاه انتقال یافت و بازجویی شد. خانم جلالیان 3 ماه را در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه گذراند. گفته می‌شود در زمان بازجویی‌ها به دلیل ضربه‌ای که به سرش خورده، بخشی از بینایی او دچار اختلال شده که در سال‌های بعد مشکلاتی جدی برایش پدید آورد. خانم جلالیان در دادگاه انقلاب محاکمه شد و به اتهام محاربه و عضویت در گروه‌های سیاسی معاند نظام جمهوری اسلامی پژاک به اعدام محکوم شد. پدر خانم جلالیان همان زمان محاکمه و صدور حکم اعدام برای دخترش گفته بود که دخترش عضو پژاک نبوده و با همتای ترک این حزب کردی یعنی پکاکا همکاری داشته است و در زمان بازداشت اسلحه‌ای نیز به همراه نداشته است. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 زینب جلالیان که در زندان عمومی کرمانشاه نگهداری می‌شد به سلول انفرادی انتقال یافت. انتقال او به سلول‌های انفرادی با اعتصاب قضای این زندانی سیاسی عقیدتی همراه شد که انتقال خود به سلول‌های انفرادی را غیرقانونی می‌دانست و به آن اعتراض داشت. سایت‌های خبری فعال در حوزه اخبار حقوق بشر همچون خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در اسفند ماه سال 88 از انتقال خانم جلالیان به زندان اوین در تهران خبر دادند. در تیر ماه سال 89 احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام زینب جلالیان به رسانه‌ها و سایت‌های خبری راه یافت. تلاش خلیل بهرامیان وکیل مدافع خانم جلالیان در آن زمان نتوانست منجر به دیدار با او شود. اما حکم اعدام اجرا نشد و زینب جلالیان که در بند 209 زندان اوین نگهداری می‌شد در آذر ماه سال 90 یعنی 4 سال پس از بازداشتش مطلع شد که حکم اعدام او نقض شده و دیوان عالی ایران حکم اعدام او را به حبس ابد تبدیل کرده است. زینب جلالیان در سالهایی که زندانی بوده در اعتراض به وضعیت خود و بی‌توجهی مسئولان زندان به درمان بیماری‌هایش بارها اعتصاب قضا کرده است. اعتصاب قضای او در تابستان سال 91 به خونریزی روده و ضعف بینایی او منجر شد. پس از آن بود که خانم جلالیان بار دیگر به زندان دیزل آباد در کرمانشاه انتقال یافت. خانواده این زندانی سیاسی عقیدتی میگویند وضعیت بینایی او به شدت وخیم شده و زینب جلالیان در آستانه نابینایی قرار گرفته است. او همچنان در زندان دیزل آباد کرمانشاه دوره محکومیت به حبس ابد خود را تحمل می‌کند.
شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما در اینجا فرصتی هست که من تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اعلام کنم تا نظراتتون رو درباره مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 با ما و سایر شنونده ها در میون بگذارین. 2042022112121. راه ارتباطی دیگه هم هست که در بخش های بعدی بهتون خواهم گفت. روز خوش.